4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیستم شهریور 1400 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما را میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما در ابتدا نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات غربی در وین گزارش داده است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ساعات آینده به تهران سفر می‌کند. سفر آقای گروسی چند روز پیش از برگزاری نشست دوره شورای حکام آژانس و برای گفتگوی مستقیم با مقامات ارشد جمهوری اسلامی انجام شود. آقای گروسی هفته گذشته تایید کرده بود که برای گفتگو با مقامات ایرانی در تهران اعلام آمادگی کرده، ولی ایران تا کنون واکنشی نشان نداده است. قرار است در نشست هفته آینده شورای حکام پرونده ایران و جدیدترین گزارش آژانس بررسی شود. در گزارش جدید آژانس بر محدودتر شدن فعالیت‌های این نهاد، سازمان ملل و بازرسان آن در ایران تایید شدند. برخی گزارش‌ها که از احتمال صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران به دلیل عدم همکاری آن با آژانس است. ایران گزارش اخیر آژانس و هر گونه قطعنامه تنبیهی را اقدامات غیرسازنده خوانده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 444 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا جان باختند و بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 113000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,200,000 نفر گذشته است. در حال حاضر بیش از 7000 تن در ایران در وضعیت وخیم این بیماری قرار دارند. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. وزارت بهداشت در 13 شهریور تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز را از 306 شهر به 246 شهر کاهش داد و امروز شنبه این تعداد به 168 شهر کاهش یافت. این در حالی است که برخی از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور میگویند همه‌گیری کرونا همچنان در اوج است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه جمعه گفت کشورش تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران را بسیار جدی تلقی کرده و از هر توانی که در اختیار دارد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته است اسرائیل با داشتن بمب اتم و نپیوستن به NPT حق اظهار نظر در مورد ایران را ندارد. نفتالی بنت در ادامه اظهار داشته ایران به دروغگویی به جهان ادامه می‌دهد و برنامه تولید سلاح اتمی را ضمن نقض تعهداتش در قبال جامعه بین المللی پیش می‌برد و جهان را به پاسخی قاطع فراخوانده و ابراز اطمینان کرد که چنین رویکردی به تغییر موضع رژیم تهران منجر خواهد شد. قرار است در جلسه روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 2 گزارش جدید آژانس در مورد ایران و در این مورد بررسی شود. خبرگزاری ایلنا گزارش داده کارخانه قند یاسوج 6 ماه پس از دستور ابراهیم رئیسی برای احیای آن همچنان تعطیل است و 300 کارگر قراردادی این کارخانه بیکار هستند. این کارخانه از سال 1395 تعطیل بود. اسفند سال 1399 ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضایی به یاسوج سفر کرد و رسانه‌های داخل ایران از صدور دستور او برای احیای این کارخانه خبر دادند. در جریان سفرهای استانی سال گذشته ابراهیم رئیسی اخبار متعددی درباره دستورات او برای حمایت قسمت از تولید منتشر شد که درباره نتایج نهایی اغلب این دستورات گزارشی منتشر نشده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در ماه‌های گذشته سهامدار کارخانه قند یاسوج یعنی بانک تجارت برخلاف دستور قوه قضاییه تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است. ارزش این کارخانه سال گذشته 1,000 میلیارد تومان برآورده شده بود.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به 20th سالگرد حملات 11 سپتامبر. در آن روزها چه گذشت؟ می‌پردازیم به تبعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی حمله آمریکا به افغانستان پس از 11 سپتامبر.
یک همچین حرکتی، همچین اقدام تروریستی و کلا مسئله تروریسم رو نباید به عنوان جنگ با مقابله باش رفت.
و به مسئله اخراج بیژن عبدالکریمی از دانشگاه آزاد و حواشی آن نگاهی داریم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز 20th سالگرد حملات 11 سپتامبر است. بزرگترین حملات تروریستی در خاک آمریکا که در جریان آن چند هزار تن کشته و مجروح شدند. حملاتی که با استفاده از 4 هواپیمای مسافربری توسط اعضای گروه القاعده صورت گرفت و تأثیراتی بر معادلات سیاسی در جهان گذاشت. همراه هستیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که از طریق اسکایپ با ماست. مهتاب، ابتدا از مراسمی بگو که امروز قراره در نیویورک برگزار بشه و مهمترین صحبت‌هایی که رئیس جمهور آمریکا در این باره داشته.
بله پروانه، یه بار دیگه بهت سلام میکنم و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ببین، سالگرد این وقایع امسال بیشتر مورد توجه قرار گرفته چون در 20th سالگرد میبینیم همزمانیش رو با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و تصرف دوباره این کشور توسط طالبان. میدونیم که کمتر از 1 ماه بعد از این حملات جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا دستور حمله به افغانستان رو صادر کرد با هدف نابودی القاعده و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پایگاهی برای گروه‌های تروریستی. امروز قرار مراسمی در ساعت 8:30 صبح به وقت نیویورک با حضور اعضای خانواده قربانیان در محل برج‌های دوقلوی تجارت جهانی برگزار بشه و قراره که حاضران در این مراسم 1 دقیقه به احترام قربانیان سکوت کنند. حالا در محل برج‌های دوقلوی نیویورک یک بنای یادبود هست که نام همه قربانیان روی اون حک شده. اما درباره صحبت‌های جو بایدن پرسیدی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در پیامی گفت هر چقدر زمان بگذره درد اون لحظات هنوز تازه است. بشنویم بخشی از صدای او رو.
We send you our love. We hope that 20 years later the memory of your beloved brings a smile to your lips even while still bringing a tear to your eye.
خب همونطور که شنیدیم جو بایدن نسبت به قربانیان این حادثه ادای احترام کرد و با خانواده هاشون ابراز همدردی. یه بخش دیگه از صحبت های رئیس جمهور آمریکا رو بشنویم.
We learned that unity is the one thing that must never break. Unity is what makes us who we are. America at its best.
جو بایدن تأکید کرد که اتحاد بزرگترین نقطه قوت آمریکاست که هرگز نباید شکسته بشه و تأکید کرد که این درسیه که او از حملات 11 آموخته. این رو هم بگم که جو بایدن روز 12 شهریور دستور بازبینی اسناد مرتبط با تحقیقات پلیس FBI رو درباره حملات 11 سپتامبر داد برای انتشار عمومی. این یکی از وعده های انتخاباتی او بود. پروانه
مهتاب، در سالگرد این وقایع مروری داشته باشیم بر آنچه در 11 سپتامبر 2021 گذشت.
خب اول بگم که این حملات که یکی از تکان دهنده ترین اتفاقهای این قرنه، حملاتیه که باعث شد اقدامات سختگیرانه جدیدی برای امنیت پروازها در سراسر دنیا اعمال بشه و به باور بسیاری سرنوشت جهان و معادلات سیاسی رو در دنیا تغییر داد. 4 هواپیما توسط تیم‌های هواپیما ربات در آسمان آمریکا ربوده شدن، بعد اونها به ساختمان‌های مهمی در نیویورک و واشنگتن کوبیده شدن. اولی ساعت 8:46 صبح به وقت محلی به برج شمالی برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. دومی هم 9:03 به برج جنوبی این دو برج کوبیده شد. شعله ور شدن آتش در دو ساختمان باعث گرفتار شدن مردم در طبقات بالایی شد. دود آسمان شهر نیویورک رو فرا گرفت. در کمتر از 2 ساعت هر دو ساختمان 110 طبقه مقابل چشمان بهت زده شاهدان با صدای مهیبی فرو ریختن. ساعت 9:37 بله ساعت 9:37 هم هواپیمای سوم به ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا در حومه واشنگتن برخورد کرد. هواپیمای چهارم بعد از مقاومت مسافرها و درگیری اونها با هواپیماربایان ساعت 10:03 صبح در مزرعه‌ای در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. احتمال داده شده که این هواپیما قرار بوده به سوی ساختمان کنگره در واشنگتن هدایت بشه. روایت‌های دست اولی رو در تمام این سال‌ها نجات یافتگان و آتش نشان‌ها نقل کردن. آتش نشان هایی که به هر حال از این مهلک جان سالم به در بردن، چون میدونیم تعدادی از نیروهای امداد هم در اون دو ساختمون جان خودشون را از دست دادن. افرادی که جان به در بردن بعدها در مصاحبه ها و خاطراتشون اون صحنه ها رو جهنمی و باور نکردنی توصیف کردن. صحنه هایی در میان آوار و دود غلیظ و فریاد مجروحان یا افرادی که از ترس سوختن در آتش خودشون رو از طبقات بالای برج ها به پایین پرتاب میکردن. در کل 2977 نفر بدون احتساب هواپیما ربایان در این حوادث جان خودشون رو از دست دادن. پروانه
بعد خیلی کوتاه هم از سرنوشت متهمان این پرونده برامون بگو. بعد از گذشت 20 سال این پرونده به کجا رسیده؟
ببین، حمله ها توسط گروه القاعده برنامه ریزی و اجرا شده بود به رهبری اسامه بن لادن که حدود 10 سال بعد از این حملات در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2011 در عملیاتی ویژه توسط نیروهای آمریکایی در ابوتاباد پاکستان کشته شد. هواپیما روباها 19 نفر بودن، شامل 3 تیم 5 نفره و 1 تیم 4 نفره. 15 نفر از اونها مثل خود بن لادن اهل عربستان سعودی بودن و بقیه شهروندانی از امارات متحده عربی، مصر و لبنان. خالد شیخ محمد که گفته شد برنامه ریز این حملات بوده، 2 سال بعد در پاکستان دستگیر شد. او از 15 سال پیش در بازداشتگاه مشهور گوانتانامو زندانیه، همراه با 4 متهم دیگه که به مشارکت در تدارکات این عملیات متهم شدن. جلسات محاکمه این 5 متهم پرونده بعد از حدود 18 ماه وقفه روز سه‌شنبه 16 شهریور از سر گرفته شد و این دادرسی میدونیم که از حدود 9 سال پیش آغاز شده همچنان ادامه داره و باید منتظر رأی دادگاه بود.
ممنونم از تو مهتاب. همکارم مهتاب وحیدی راد با ما بود با نگاهی به حمله به برج‌های تجارت جهانی در آمریکا در 11 سپتامبر 20 سال گذشته. اما امروز پس از 20 سال بزرگترین حملاتی که خاک آمریکا رو تهدید کرد، باید ببینیم که وضعیت تروریسم در جهان به چه سمتی رفته و چقدر آمریکا در مقابله با تروریسم موفق بوده. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره تغییر تاریخ خاورمیانه و جهان پس از حملات 11 سپتامبر و واکنش آمریکا به اون پرسیدم.
حمله به برج دوقلو حمله سخت و مهیبی بود برای بزرگترین قدرت جهان و یه نوعی از سرخوردگی و خجلت واقعا به دنبال داشت که اینجوری بتونه ضربه بخوره و تو همین رابطه یک واکنش سراسیمه و به اصطلاح فوری رو گذاشتن تو دستور کار، هم به لحاظ افکار عمومی داخل آمریکا که باید حتما تلافی بشه و هم تو چارچوب برخی به اصطلاح معادلات سیاسی که اون طرح خاورمیانه بزرگ رو هم بعد آوردن در میان کار و چیزی تحت عنوان جنگ با تروریسم رو بقولن عنوان کردن، در حالی که اصولا از هم اولش هم این مطرح بود که یک همچین حرکتی، همچین اقدام تروریستی و کلن مسئله تروریسم رو نباید به عنوان جنگ با مقابله باهاش رفت، یه نوع ارتقا دادن به تروریسم، در حالی که تروریسم اصولا نیازمند به اصطلاح کار جاسوسی تحقیقی و کار امنیتی دراز مدت و با جنگ نمیشه باهاش مقابله کرد. از این جهتش هم این عنوان مبارزه با تروریسم و هم اینی که
این جنگ رو تبدیل کردن به اینی که بخوان به خاورمیانه، در خاورمیانه ملت سازی بکنن، دموکراسی بیارند. اون هم در یک کشور بسیار عقب افتاده و حاوی قوم و قبیله های بسیاری مثل افغانستان که کشورهای دیگه هم در شکست خورده بودند. از یک طرف به علاوه اینی که اون عوامل اصلی دخیل در این کشورهای دخیل در این ماجراها و حامی تروریسم و این حرفا، از جمله پاکستان، از جمله عربستان، عمدتا در فکوس مثلا اون آمریکایی‌ها قرار نگرفتن که باید با اینها تصفیه حساب بکنن، باید فشارها رو بیشتر بر اینها بگذارند. اینی که امروز خانواده های قربانیان 11 سپتامبر با آقای بایدن درگیرند که اگر میخوای در مراسم 11 سپتامبر شرکت کنی باید اسامی یا اون برگه های اسناد سیاه رو که به نوعی به نقش عربستان، نقش احتمالی عربستان در این ماجرا مربوط افشا بشه. یعنی که هنوز بخشی از مسئله گیر داره، این مناسباتی که آمریکا با پاکستان داشته و عربستان داشته به عنوان کشورهایی که به نوعی مستقیم و غیر مستقیم در این اصطلاح گسترش این تروریسم دخیل بودند. اینها همه یک طرف، و اینی که بعد از افغانستان این جنگ گسترش پیدا کرد اصولا به عراق، یعنی اینی که بدون اینکه اونجا به نتیجه رسیده باشه جنگ گسترده ای رو شروع کردن در عراق، و آمریکا به عنوان بزرگترین کشور دنیا درگیر یک جنگ اصطلاح جنگ هایی شد که در تاریخش هم بیش سابقه بود، یعنی جنگ 20 ساله افغانستان که بزرگترین یا طولانی ترین جنگ آمریکا بوده در مورد خود عراق. و خب به هم ریختن ساختارهای سیاسی متسلل این کشورها ضررش این بوده که به نوعی زمینه سازی شده که گروه های مختلف بتونن سر در بیارن، بیش از پیش به تروریسم میدان داده بشه، یعنی اینها بتونن در نبود اصلا قدرت مرکزی که بتونه اصلا کار جاسوسی بکنه، امنیتی بکنه، راحت تروریسم تو این کشورها بر بستر نارضایتی ها، بر بستر اصلا منافع قومی و قبیله‌ای و تعصب ها بیش از پیش سر در بیاره. همه اینها رو بزنیم کنار هم میبینیم که نوعی از هم ریختگی خاورمیانه ناشی از این نوع جنگ با تروریسم، ناشی از این نوع نگاه به ملت، دولت سازی، آوردن دموکراسی.
امروز همکار افغان من اشاره داشت به موضوعی و میگفت 20 سال پیش بعد از حملات 11 سپتامبر و واکنش ایالات متحده با حمله به افغانستان برای حذف گروه القاعده و سقوط طالبان به عنوان کسانی که پناه داده بودند به القاعده، امروز در 11 سپتامبر ما طالبان رو دوباره بر سر قدرت میبینیم، افغانستان رو خالی از آمریکایی‌ها میبینیم و دوباره میبینیم که گروه‌های تروریستی قدرت گرفتن در این کشور. و میگفت مثل یک رویا بوده، انگار که این فاصله 20 سال واقعی نبوده و هرچه بوده همون بوده که امروز تکرار داره میشه. چقدر شما فکر میکنید که ایالات متحده در اون زمان انتخاب‌های دیگری داشت برای اینکه مقابله کنه با تروریسم و حمله نکنه به کشور افغانستان؟
همونطور که شما شد، خب تروریسم باید به اصطلاح با اهرم‌های نرم افزار می‌رفتن سراغش، یعنی جنگ به اصطلاح نوع حرکت سخت افزاری که آمریکایی‌ها پیش بردن خودش به نقیض خودش بدل شد. ببینید که خود مثلا محدود کردن دولت طالبان، زیر فشار گذاشتنش، با توجه به اینکه به هر صورت آمریکایی‌ها قبل از این ماجراها با دولت طالبان در ارتباط بودن، حتی صحبت سر از این بود، سر این بود که مثلا خط لوله‌ای از مثلا گاز کشیده بشه تو منطقه از ترکمنستان به طرف هند و پاکستان، نوعی آمریکایی‌ها در ارتباط بودن با طالبان، یعنی میشد از طریق اعمال فشار، از طریق به اصطلاح محدود کردن تحریم ها، و به خصوص همونطور که اشاره شد فوکوس یا تمرکز بیشتر روی متحدان به اصطلاح طالبان و اون کشورهایی که حامیش بودن، این عربستان و پاکستان، این و یک اجماع بیشتری در زمینه کارهای امنیتی در مورد اینی که به هر صورت درست برخی عوامل درستی بشود راجع به اینکه چرا تروریسم، چرا عقب موندگی تو این منطقه زیاده و میتونه به اصطلاح زمینه مساعدی برای رشد تعصب و تروریسم باشه. ولی با جنگ، با ملت سازی، با دموکراسی از بیرون، خب دیدیم که جواب نمیده.
چقدر ظهور گروه‌های دیگه متفاوت در سالهای اخیر که در کشورهای بسیاری هم دست به عملیات زدند میتونه مرتبط باشه به اون حملات و واکنش ایالات متحده و جهان به مسئله تروریسم در خاورمیانه، افغانستان و عراق؟
اون زمانی که جنگ با تروریسم شروع شد، اصولا این گروه‌های تروریستی گروه‌های مبتنی بر فرماندهی متمرکز و مثلا کاریسماهایی مثل بن لادن و این شنو شخصیت ها بودند. امروز اصطلاح با توجه به ضرباتی که خوردن این گروه ها بیش از پیش، ولی این که زمینه هایی هست برای حرکتشون ناامنی هایی که این بر اون بر هست و اینی که به هر صورت توی منطقه هم نموندن، مناطق دیگه ایران تحت سلطه خودشون در آوردن یا کشیده شده دامنه فعالیتشون حتی به آفریقا، ما می‌بینیم که خود این گروه ها هم درس گرفتن. یعنی بیش از پیش ما با ایدهات، یعنی ایدئولوژی این گروه های القاعده و به اصطلاح دولت اسلامی حرف هاست که داره حرکت میکنه بدون اینکه از بالا کسی اینها رو رهبری بکنه، هدایت بکنه. و ما با یک سیستم شبکه‌ای از به اصطلاح چیزی تروریسم در سطح جهان روبرو شدیم که اون بسیار مشکل تر کنترلش. یعنی فردی در یک شهری در پرس به قلب اروپا یه دفعه تصمیم میگیره که با یک سلاح بسیار ساده متأثر از این ایدئولوژی افراطی بیاد و اصلا دست به یک تروری بزنه. تو این چارچوب، یعنی این نوع ایجاد شبکه ها و این نوع تروریسم بسیار کارش سخت‌تر شده و به خصوص دیگه جنگ در مورد این نوع تروریسم بی‌معنی است.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، درباره تبعات حمله آمریکا به افغانستان پس از 20 سال.
جایی نزدیک آخر دنیا.
بعد از اینکه بفرستنم بوشه، نماینده دادستان به من گفت من میفرستم به یه جایی که گوش زنگ بخوره.
سپیده قلیان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شما را به مرز ترس، تهدید و خرد شدن میبرد.
از من خواستن، گفتن اگه میخوای برگردی زندان اروین، بنویس در اون ما برات میگردون زندان اروین. گفتم نه، من بر نمیگردم اونجا، برات درست شد، من مشکلی ندارم.
از دل ندامتگاه عمومی بوشه
گفتن که کوچکترین خبری بیرون منتشر بشه از وضعیت زندان بوشه، دیگه دنگ آزادی رو به روی خودت نمی‌بینی.
این گفتگوی همکارم محمد زرقامی با سپیده قلیان رو میتونید در اینستاگرام رادیو فردا، همچنین فیسبوک رادیو فردا هم بشنوید و در ساعات آینده در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا. اما با وجود گذشت 6 روز از انتشار خبر اخراج بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه از دانشگاه، هنوز روشن نیست دلیل این اتفاق به طور قطعی چه بوده و آیا این حکم اجرا میشود یا متوقف مانده است. صحبت‌های اخیر خود آقای عبدالکریمی از این خبر می‌دهد که او را حامی معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 دانستند، اما در حکم اولیه دفاع از نظام سلطنتی پهلوی به عنوان دلیل اخراج ذکر شده بود. شرح فراز و فرودهای ماجرا را بشنوید در گزارش امیر پوریا.
یک شنبه 14 شهریور خبرگزاری مهر مدتی بعد از انتشار این خبر که کد استاد دانشگاهی بیژن عبدالکریمی، مدرس فلسفه در دانشگاه آزاد اسلامی، از روز شنبه 13 شهریور باطل شده، این خبر را از وبسایت خود حذف کرد. منابع دیگر اما آن را بازنشر کردند و به سرعت همه از آن مطلع شدند. بیژن عبدالکریمی که از سال 1380 در دانشگاه مشغول تدریس بود و چند کتاب تألیفی و ترجمه‌ای فلسفی در کارنامه داشت، با ذکر این دلیل که از نظام سلطنتی پهلوی دفاع کرده، از دانشگاه اخراج شد و در این خبر رأی صادر مبنی بر حکم اخراج او قطعی و لازم الاجرا عنوان شد. ریشه این اتهام این بود که او در سالهای اخیر در برخی سخنرانی‌های تخصصی خود با مقایسه مواردی از رفتار دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی به عملکرد جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. این در حالی است که انتقاد به دوران پهلوی نیز در برخی از این مباحث او شنیده میشد. به بخشی از حرف‌های بیژن عبدالکریمی در یکی از جلسات طرح دانشجویی ابوذر گوش کنیم که به هر دو حکومت در یک زمینه مشابه انتقاد دارد.
حکومت پهلوی اشتباه کرد. اشتباه بزرگ حکومت پهلوی بود که فقط نوگرایان رو شهروند درجه یک دید. همین اشتباه جمهوری اسلامی کرد در 40 سال. جمهوری اسلامی فقط سنت‌گرایان رو شهروند خودش دید. نوگرایان
را نادیده گرفت. آقای عبدالکریمی از آن دسته مدرسان فلسفه است که به اتفاقات سیاسی و اجتماعی روز نیز در گفتارهای خود واکنش نشان می‌دهد. 29 خرداد 1392 بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با شکست نمایندگان جناح اصولگرا، او طی یادداشتی در روزنامه شرق این دیدگاه خود را همچون هشدار مطرح کرد که هر کس بکوشد اندیشه و تفسیر خیش را به واقعیت‌ها و پدیدارها تحمیل کند، محکوم به شکست است. در برنامه اینترنتی قرن جدید که از دی 99 با عنوان گفتگوهای چالشی با متفکران امروز منتشر می شود، بیژن عبدالکریمی مهمان یکی از قسمت‌های این برنامه بود و در گوشه ای از آن از مشکلات اخیر اقتصادی خود حتی در حد نیاز به نان شب گفت.
البته از ساحت زندگی روزمره نمیتونم خودم رو جدا بکنم. من هم مشکل مسکن دارم، من هم مشکل ماشین دارم، من هم مشکل اجاره خونه دارم، من هم مشکل این روزها مشکل ارتزاق خوردن هم داشتم که قبلا نداشتم. شکر خدا این روزها مشکل خورده خوراک هم پیدا کردیم.
دو روز بعد از خبر اخراج، یعنی همین 16 شهریور 1400، نیز بیژن عبدالکریمی در گفتگویی با خبرگزاری موج روایت کرد بابت یک سخنرانی در جلسه‌ای به دعوت یک دانشجوی دارای سابقه جبهه و جانبازی در سال 98 6 ماه از دانشگاه اخراج شده و بعد از صدور حکمی از سوی دادگاه که تصریح می‌کرد باید حقوق معوقه آن 6 ماه به او پرداخت شود، همچنان دست خالی مانده است. به روایت بیژن عبدالکریمی، او در آن سخنرانی سال 98 به دعوت دانشجوی دکترای خود در فرمانداری شمیرانات و لواسانات حاضر شده و گفته امیدوار است حوادثی مانند سال 88 در تاریخ معاصر تکرار نشود، در حالی که همین حرفها برایش مشکل آفرین شدند و حالا او را به آنچه جانبداری از فتنه 88 و جنبش سبز می‌خوانند متهم کردند. بیژن عبدالکریمی با تأکید بر اینکه آن سخنرانی در یک مرکز کشوری امنیتی و نظامی موجب این مشکلات در پرونده کاریش شده، در گفتگوی 16 شهریور خود میگوید دور از اخلاق است که مهمان دعوت کنند و برایش پاپوش بدوزند. در همین تاریخ، یعنی 4 روز پیش، محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دستور داد حکم اخراج بیژن عبدالکریمی از دانشگاه مجدداً بررسی شود. به باور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که در هفته‌های اخیر برش‌هایی از گفته‌های گوناگون بیژن عبدالکریمی را بازنشر یا تحلیل کردند، انتقادهای او به برخی نهادهای صاحب نفوذ در نظام جمهوری اسلامی مانند سپاه پاسداران نیز می‌تواند از دلایل شرایطی باشد که به توقف تدریس در دانشگاه منجر شده است. چند ماه پیش او در برنامه اینترنتی قرن جدید درباره لزوم دستیابی به زبانی برای مذاکره با آمریکا گفته بود:
ما همواره نمی‌توانیم با جهان قهر باشیم. ما نمی‌توانیم با رویه سلحشوری بچه‌های سپاه و بسیط وضعیت این ملت رو بهتر بکنیم. اما من نگفتم دست دراز به سوی آمریکا دراز کنیم. برای اینکه با آمریکا در واقع ما بتونیم مذاکره بکنیم، باید قدرت داشته باشیم و ملت بخشی از این قدرت.
اما حالا و در 16 شهریور، بیژن عبدالکریمی از کسانی که آنها را بچه‌های اطلاعات سپاه و بچه‌های وزارت اطلاعات خوانده استدعا کرده که در حل مشکل او دخالت کنند. همچنین حامد آرون، مجری خبر صدا و سیمای حکومتی ایران، 15 شهریور در توییتی نوشت بعد از انتقاد از اخراج بیژن عبدالکریمی، طی تماسی تلفنی از کار در صدا و سیما برکنار شده است. او وضعیت خود را ترکیبی از استعفا و اخراج توصیف کرد. با وجود آن که محسن بزرگی، رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرده که رسیدگی به پرونده انتظامی آقای عبدالکریمی در دستور کار قرار گرفته و همچنین بعد از آن که 12 انجمن علمی ایران بیانیه‌ای در حمایت از او منتشر کردند، هنوز سرنوشت این استاد دانشگاه روشن نیست. هرچند به گفته رئیس دانشگاه آزاد، حکم اخراج فعلا متوقف شده و وضعیت بیژن عبدالکریمی در دست بررسی مجدد است.
امیر پوریا گزارش می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس که متهم به سیلی زدن به یک سرباز پلیس راهور شده بود به طور رسمی از آن سرباز و نیروی انتظامی عذرخواهی کرد. آقای عنابستانی که به مجازات حبس محکوم شده بود با حضور در محل کار سربازی که مورد تعدی قرار گرفته رسما از نیروی انتظامی و این سرباز عذرخواهی کرده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.